تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به محبت تن باز می گردد. چون جرقی جست از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریو جرقه ها را در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و باز گشتند.
من در از بعد از اون ماجرا در افکار مثلا قبلا هدفم خدمت و کمک کردن مردم نبود، مثلا نبود که کسی مثلا فرض مشکلش خراب شه درخواست کمکی بکنه، حتی چه پولی باشه چه کلامی باشه، اصلا هدفم کمک نبود. یک مثلا کمکی پولی میخواست به ما، چه اگر خدا میخواست بهش بده میداد، ما چه کار هست؟ یکی اخلاق رفتم که این عوض شد از افکارم، که حالا دیگه خدا مدیون میدونم که آقا باید من اگر کسی کمکی از من خواست، شاید خدا اونو در مسیر من قرار داده که من کمکش کنم، بگره شاید در مسیر یکی دیگه قرار میگیره. مطمئنم شخصی که در یک جامعه قرار میگیره، اگر جامعه اون همه مثبت باشن خودش هم مثبت میشه، اگر همه منفی باشن اونم منفی میشه. تو اون شرایطی که آدم باید خودش رو پیدا کنه، اگر همه مثبت هستن مثلا اون مثبت باشه، اگر منفی هم بودن باز اون مسیر خودشو بره.
چه اتفاقی افتاد؟
من علی برزگر مروستی، ساکن استان یزد، شهرستان مریز، متولد 67، 36 سالم است. تحصیلات من دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق درس می‌خونم. 4 تا فرزند دارم، 2 تا دختر، 2 تا پسر. پسر بزرگیم محمد صالح، هلمای برزگر، هدای برزگر که 2 تا 1 سال و نیم فرقشونه، محمد هادی برزگر. 26/4/90 بود، موقع 23 سالم هم بود. خانم عقدی بود، 4-5 سالی بود عقد بود. روز نیمه شعبان بود، من تو خدمت سربازی بودم، پس از مرخصی اومدم وارد شهر شدم مهریز. خانواده سری زدم، دیدنی کردم خانواده اینا، بعد سوار موتور شدم. طبق روال همیشه یه موتوری داشتم، موتور تریل 200 بود.
مهریز تقریبا 30 کیلومتری شهر یزده.
مهریز 30 کیلومتری شهر یزده است. سوار موتور شدم، چون که موتور خیلی تقویتی بود سرعتش زیاد بود، لازم نبود که حتما گاز بدی اونا، سرعتش میرفت، حالا به صورت عادی هم رو 100 تا 120 میرفت. من در حال گشتن شهر بودم، وقتی که از جلو بیمارستان مهریز رد شدم که برای سمت ما معروف به چاره داروخونه، خیابونی از خیابون شهید سدوقی هست فکر میکنم، شهید متحری شمالی هست فکر میکنم، متری رفتم سمت چهارای داروخونه. تو مسیر داماد اونا دیدم، اونم یه بوق زدم بهش و اون دستی بالا کرد و از هم سلام علیک رو رد شدیم، یعنی پا هم وای نزد تو مسیر هر کمی کنم، یه لحظه من دیدمش و سلام علیک رو رد شدیم رفتیم.
داماد در شهرهای مختلف معنی مختلف داره.
ما داماد یعنی شوهر خواهر.
شوهر خواهر.
اتفاقا این روز اون روز مصادف شد با تولد بچه خواهرام، خواهرزاده من، یعنی یه خواهرزاده دارم، همون روز متولد شد. حالا اون صبح بود متولد شده بود، ما زور این حادثه پیش اومده بودن 12. تو مسیر که داشتم میرفتم موتور به حال و هوای خودم میرفتم، ساعت حدودا 12 ظهر هم فکر میکنم بود، حالا داشتم میرفتم. حالا قبلش پیش زمینه قبل از این حادثه که من بخوام بهتون بگم، یه با بزرگ خدا بیامرز داشتیم، عباس اعتمادالعلما، این بند خواهی که 2 سالی بود که فوت شده بود، فکر میکنم یکی 2 سال کمتر بیشتر فوت شده بود،
خدا رحمت
که میشد بابای مادر بزرگ من، یعنی بودن جد ما بود. آقا اینا میاد تو خواب، میاد تو خواب خانواده ما، حالا ما یزیا از جمله ما خودمون بومیا، موقع یکی مرده بیاد تو خواب یه شخص آدم زنده، بخواد یه زنده یا با خودش همراه کنه، ما میگه یه آسیبی میبینه، یه ضرر یا آسیبی میبینه. اون مدت بازه زمانی یک هفته گذشتهش، هر روز میومد تو خواب یکی بچه های فامیل، یکی از بچه های فامیل میگفت تو با من بریم، من تنها هستم. اینا پاموشنان سری صدقه میدادن، حالا یه بلا رفت میشد یا در حد ضعیف اتفاق میفتن، همینجور ادامه داشت.
مرحوم این مرحوم دوره افتاده بود و هر روز یکی و
هر روز دنبال یکی بچه های فامیل. مامان خودم، مامان خودم که خواب دیده بود، دیو که همون شخص اومده تو خواب دست منو گرفته، که مامانو بعدا بهم تعریف کرد اون چه چیزینا، گفت که دست منو گرفته گفته که بیا بریم، من تنها هستم.
نزدیکای ظهر بود، خوابیده بودم، خواب دیدم که بابا بزرگم، بابای مادرم اومده بودن دست پسرم گرفتن که میکشنم ببرنش. بعدش پیشه من اومدم میگفتم دست پسرم میکشیدم، اما آخرش دستش کنده شد که همراه بابا بزرگم رفت. من از تو خواب پریدم بالا، اون رفته بود بیرون، من نمیدونستم رفته بیرون کجای تو اینا. بعدش من زنگ زدم گفتم هر جایی هست صدقه بده.
من از سمت جنوب به سمت شمال خیابون می اومدم، حدودا سرعتم شاید 90 تا 100 تا سرعت داشتم، تنها بودم، کسی همراهم نبود. اینا یه دفعه متوجه یه خودروی شدم که کنار خیابون وایساده بود، این ناگهان شروع کرد به دور زدن. آقا اومد دور زد، اومد تا وسط خیابون، من یه دفعه متوجه شدم، سرعت رو کم کردم که من خواهد دور بزنه، اما دیدم وسط خیابون، وسط خط سفید خیابون وایساده. من به فکرم رسید که به خاطر من وایساده، یه لحظه سرعت کم کردم که رد بشه، بعد من رد شد، دیدم وایساد وسط خیابون، من دوباره سرعت موتور رو زیاد کردم که سریع از جلوش رد شد. اینم تو نظر من اینه که حالا تا بعدش کنش رد، تو نظر فکر من اتفاق افتاد که من از جلوی خود رو رد شدم، از نیمه خط وسط خیابون که بود رد شدم، رفتم. اینا به صدا برخورد و تصادف و شیشه اونا اومد، همینجوری داشتم موتور می‌رفتم.
بعد از اینکه رد شدیم،
بعد از اینکه رد شدیم
صدای
شیشه و برخورد و اینا شنیدم، اما من از ماشین رد شدم. تو نظر من،
شما که ماشین رو رد کردید،
از جلوی خود رو رد شدم، وسط خیابون تو لاین مخالف رد شدم.
بعد از اینکه رد شدین هنوز رو حالت موتور سواری
بودم،
حالت موتور سواری،
اما سرعت نداشتم دیگه. نگاه پشت سر کردم، برگشتم نگاه کردم و دیدم که جمعیت دارن میان سمت خودرو پراید، و خودرو پراید هم وسط خیابون وایساده و جمعیت دارن میان سمت خودرو.
بعد از رد شدن اونجا سر صدا اومد و همون خودرو تصادف کرد.
همون خودرو تصادف کرده.
برگشتید نگاه کنی؟
من برگشتم نگاه کنم چه اتفاقی افتاد، نگاه پشت سر کردم.
سرتون رو برگردید.
سرم برگردید. نگاه پشت سر کردم تصادف شده. اینجا که خودرو تصادف کرده بود، من به فاصله 10 متر حدوداً بعد از این اتفاق، من اینجا وایساده بودم. من مده اینجا بایستم رو به این بر برگشتم سمت خودرو، یه لحظه نگاه کنم، خواستم مزید ادامه بدم، دیدم موتورم نیست اصلا همراه، من موتور سوار بودم، موتورم کجا رفت؟
ببین شما دستاتون بازه،
خب
این فرمون رو گرفتین، ماشینم رد کردین، درسته؟ رد کردین، بعد صدا میاد،
خب
برمیگرد ببینید اون
تصادف، اصلا سرعتی نداشتم.
خیلی خوب، حالا من کار به سرعت ندارم، ولی شما دستتون بازه،
به همون شکل
دستا بازه،
همون شکل بازه،
پاها هم به همون شکل بازه، که روزی نشستی،
به همون شکل
رد کردم.
من از خود رو رد
کردم، صدا میاد.
نگاه پشت سر کردم، اما دیگه اون لحظه من یه دفعه حالتون اصلا وزن نداشتم که من نگاه کنم چه حالتی رو موتور نشستم. من فقط توجهم به این جلب شد که من موتور سوار بودم، صدا شیشه پشت سر اومد، صدا برخورد اومد، نگاه پشت سر کردم، دیگه تصادف اتفاق افتاده. دیگه من
با همون خودرو
من می‌خواستم ادامه مسیر بدم برم، دیدم اصلا موتورم نیست. من موتور سوار نیست
دستتون چرا بازه؟
خب من موتور سوار بودم، نمی‌دونم چه تو اینقدر سریع اتفاق افتاده بود که من نفهمیدم چی شده تو چه اتفاق افتاده اینا. من رفتم ببینم که نگاه کنم ببینم چی شده، چه اتفاق افتاد. گفتم ولش کن به ماچه. بعد اصلا موتور نیست همراهم، موتور کجا گذاشتم؟ نگاه جلو خودرو کردم، دیدم که موتورهای جلو خود و نزدیکای جدول خیابون اونجا افتاده.
بعد همونجوری که چرخیدین و اونجا نگاه می‌کردین هنوزم من... دستا باز بود دیگه.
هنوز دستا باز بود. هنوز دستا باز بود. حالا چه موتور داشتم، یعنی هنوز می‌خواستم ادامه بدم، ادامه بدم برم. بعد دیدم اصلا هیچی نیست، اصلا موتوری نیست، این موتور در کار نیست. موتور اینا دقیقاً اینجا افتاده بود. اینجا موتور، موتور اینجا جای سمن اینجا کنار آفسر تو حدودا اینجا بود. نفش کوچه افتاده بود. نگاه دست و پا کردم، دست و پا دیدم سالم است، اتفاق نیفتاده، لباسم سالم است، مشکلی نیست. گفتم الان میرم موتور رو بردارم برام.
میگه من 10 متر رد شدم. خب. من که به اون ماشین نخوردم. حالا
برمیگردم اون سالمه.
اون ماشین تصادف کرد، دست و پام که سالمه.
خب.
برمیگردید میبینید که خب اون ماشین تصادف کرده، موتور منم اونجا پرت شده. حالا چی فکر کردی؟
اینجا فکر کردم که آقا فقط موتورم برخورد کرده. خدا اتفاقی برام نیفتاده.
خب اینجا هم صبر کنید. باشه قبول. گفتم فقط موتورم پرت شده، خودم طوریم نشده. خب طوریم نشده، این 10 متر چطور اومدم؟ چی فکر کردم؟
همین مثلا میگم یه اتفاق، این وقتی تو تصادف اتفاق میفته اون تیکه همیشه اکثر وقتا اینجوری هست، اون تیکه لحظه ثانیه اصلا شاید مثلا به ثانیه نشه، سر ثانیه چون نمیتونه تصور کنه چه اتفاقی افتاده. نه مثلا من خودم دفعات دیگه که تصادف کردم اون لحظه تصادف اگر یادم میومد که چه اتفاقی افتاده تصادف نمیکردم، گیج میشدم، متوجه نمیشه اتفاق افتاده.
جدای از حالا جنبه مزاح قضیه، آموزندگی که این تجربه داره، من میخوام در موردش گفتار نسبتاً طولانی داشته باشم. بسیاری از تجربه‌گران از این که از بدن جدا شدن آگاه نمیشن چون ناگهانی رخ میده. مورد دیگری بود که و موارد متعدد، من یکیشو عرض کنم. موتور سوار تصادف میکنه، ماشین بهش میزنه و ماشین فرار میکنه، دنبال این بعد دنبال خودرو میدوه که اعتراض کنه بهش و بگیره این راننده رو. راننده میره، اینم به هر حال ناسزا میگه و بعد بیراه میگه و برمیگرده دستش نمیسته و اون میگه اون رفتی که برمیگرده که ببینه سمت موتورسیکلت خودش بره اون طرف، میبینه که مردم زیادی جمع شدن و دوروبر موتورسیکلت دارن نگاه میکنن به موتورسیکلت. اینم خب خیلی ناراحت میشه، میگه به جای اینکه بیان کمک من اون راننده رو بگیرن رفتن تماشای موتور. میره جلو که بگه چرا اینجا جمع شدی، چرا کمک من نمیاد، میبینه که بله خود بدنش اونجا افتاده و تازه متوجه میشه. اما این آقا که میره و برمیگرده به طرف سانحه و متوجه میشه، ممکن بود به دلایلی اصلا ادامه بده بره و اصلا متوجه نشه کلن و بعد هم به سمت سوهای دیگه کشیده بشه، جریانات دیگه براش پیش بیاد و هیچ وقت هم متوجه نشه که مرده و ادامه بده و بره و یک زندگانی رو در فضای جدیدی شروع کنه. شواهد متعدد هست، گواهان متعدد هست، برای همه هم اینطور نیست. برخی از این افراد هستند که از نظر زمانی ما ممکنه تا سالها در این ناآگاهی خودشون باقی بمانند. اینکه چرا اینها آگاه نمیشن و در همین فضای مادی پیرامونی تصورات پیرامونی مادی خودشون به حالا بگم حبس میشن، متوقف میشن، اینها نمیدونم چه عبارتی باید استفاده کرد، میمانن در این حالت، این قابل بررسی و بحث های کارشناسی عمیقه. اما در این مورد هم در کتاب‌های گذشتگان ما، دانشمندان، علما، عرفا چون این مواردی گزارش شده که رایج نیست، شایع نیست، نادره اما هست، هم در جهان غرب این رو ما زیاد داریم، در موردش کتاب، گزارش، حتی فیلم سینمایی ساخته شده، فیلم ساخته امریکا سینمایی دیگران، آدرس ساخته شده که نشون میده چند یک خانواده هستن که همه با هم از بدن جدا شدن و هنوز آگاه به این شرایط نیستن. بله بفرمایید.
من اونجا رفتم سمت موتورسیکلت، موتورسیکلت رو بردارم، دیدم که حالا جمعیت دارم پشت ماشین، جهت مخالفی که من وایسادم سمت ماشین، نگاه کی حالا چه اتفاقی افتاده، من برخورد اتفاق افتاده مطمئنن دیگه چه اتفاقی افتاده. نگاه کردم دیدم که یک شخصی که مثلا اگر اینجا خودرو باشه، سر اون شخص به سمت بین چرخ جلو عقب ماشین زیر در عقب خودرو، سرش به سمت و پاش به سمت مخالف،
سمت راننده،
نه درب عقب،
درب عقب سمت راننده،
سمت راننده درسته، سر اون شخص به سمت و پاش به سمت عمود به این ماشین است.
یه نفر سرش رفته زیر ماشین،
نه سرش تقریبا تا رکاب ماشین بود، رکاب حدودا مثلا حساب کنید یه خورده از رکاب داخل تر بود.
شما وقتی اومدید سمت خودرو، خودرو رو دور زدید؟
دور زدم.
بله.
از جلو خودرو دور زدم، اومدم از جایی که جمعیت بودن، از جلو خودرو دور زدم، اومدم اینا چه اتفاق افتاده.
از داخل جمعیت، از
هنوز جمعیت به اون اندازه نبود که من خواستم بینشون رد بشم. تک پارش جمعیت وایساده بود. یعنی مثلا شاید 10 نفر بود نبودن. بی خبر نبودن که راه رو بسته باشن. مثلا عادی، همون شکلی که آدم عادی میره. و داخل جمعیت دیدم سرش اینجوری به سمت درب عقب خودرو، سمت راننده است و پاش به سمت مخالف، و رفتم جلوتر ببینم کی بوده. تو ذهنم یه دفعه اومد که کسی همراه من نبوده، این شخص کی هست؟ شاید یه موتور دیگه هست خورده همزمان ماشینا. اینجا جسم همینجا افتاده و به این شکل، به این شکل رو به این ور، یعنی رو به زمین، به سر به سمت بالا بود، سر به سمت این ور بود، پا به سمت این ور بود، موتورسیکلت اونجا افتاده و خود رو هم خب به این شکل، این شکل به کمی مایل. یه دفعه ذهنم منتقل شد به اونجایی که میگن یه شخصی که بمیره تا جنازش رو نبینه متوجهش نمیشه، اصلا بدنم فرو ریخت از ترس و وحشت، همه بدنم گرفت. حالا اون لحظه از اون زمانی که من بس، که حالت موتور داشتم تا این وقت اصلا هیچ وزن و درد و هیچ احساس نمی کردم، حتی به ذهنم اصلا فکر نمی‌رسید که آره من جزئیات رو نگاه کنم، پام رو زمین هست نیست، کی کجا هست، اصلا توجه نکردم. حالا من همه همینجوری داشتم، می صد تا اتفاق کنار آدم بیفته آدم دقت به اون جزئیات نکنه، حالا من تا اینجاش جزئیات توجه نکردم.
هیچ دردی هم احساس نکردم،
هیچ دردی احساس نمی‌کنم،
حتی ضربه‌ای،
هیچ ضربه احساس نمی‌کنم، هیچ ضربه و دردی اصلا احساس نمی‌کنم. تو جمعیت گرفتن اینجا جنازه رو که دیدم، یه دفعه دیدم جنازه منه، تازه بدن فرو ریخت، ترسیدم.
خانواده‌های محترمی که عزیز اونها در سانحه تصادف کوچ کرده، من بارها برخورد کردم که اون صحنه‌ای که اتفاق افتاده رو دیدن و تا سالها هر بار که به یاد میارن که مثلا بدن این گونه بود زیر چرخ خودرو، یا اون صحنه ها رو به خاطر میارن، دچار تعلمات روحی شدید و فشارهای سنگین ذهنی میشن. ببینید این موارد گزارش های صادقانه افراد مختلف هست که به ما میگه افراد در تصادف، خصوصا تصادف‌ها و سانحه‌هایی که با سرعت بالا رخ میده و در آن واحد فرد ضربه رو دریافت میکنه، جسم او، پیکر او، دردی احساس نمیشه، اصلا متوجه نمیشه، چنان متوجه نمیشه که از اونجا فاصله هم گرفته اصلا خبر نداشته، میگه یه صدایی دیدم داره یه جایی میاد و من در جای دیگری بودم. بنابراین خود رو گرفتار این نکنیم که اون صحنه دردناک یا تعلم آوری که دیدیم که جسد چطوری زیر چرخ بود و اینها رو تجسم نکنید و هر بار به خودتون آزار ذهنی بیهوده وارد نکنید.
گو من یه لحظه دیدم که چه چیز خودم اینجا وسط خیاب افتیدم مترامه باسیدم بالا سر خودم، میگم این چه جوری شده که من اینجور مثلا من خودم وایستادم جنازم اینجا افتیده خودم افتیدم رو زمین موتور اینجوریه، میگم خیلی خودم وحشت کرده بودم.
دیدم که خون از سر صورت داره میاد، دستاش به این شکل رو زمین، خون از سر صورت داره میاد، سرش به سمت چپ بود، از همه جای سر خون میجوشید بیرون، ضربه خیلی شدید به صورتم خورده بود، خونا پهن شد، داشت میاد زمین پهن میشد، هم کم کم تازه شروع کرده بود دیگه، تمرکزم شد رو جنازه و جسمم اینا، اما گوشام میشنید، چشام دیدام وازتر بود، یعنی شاید مثلا تا عمق ورتر و فاصله میدیدم، مثلا شخص داره میاد میره اینا، کلماتی که کار میمردن شاید مثلا میگن که خانم ها ده نفر میشنن دوره هم دیگه با هم تعریف میکنن، همه با هم میفهمن چی میگن، ما آقایون یکی نفر دوم صحبت کنه نمیفهمی چی میگه، حالا اونجا من حس بهم دست داد که هر که صحبت میکرد شاید چند نفر با هم صحبت میکرد همه صداشون رو میشنیدم، حالا مردم اونجا همه دارن کارشناسی این مقصره اون مقصره، صدا بلند و رسا، صدا قشنگ کامل میفهمن، حتی یکی فاصله از صحبت میکرد من متوجه صداش میشدم که چی میگفت و اینا،
صدا رو جدا جدا میشنیدم،
همه صدا شنیدم، همه صدا که هر که هرچی میگفت نبود که نامفهوم باشه تو اینا، نه کامل مفهوم بود میفهمیدم،
یعنی تداخل نداشت،
تداخل اصلا نداشت، یعنی همه رو تشخیص میدم، به تفکیک همه صدا رو کامل واضح میشنیدم،
تفکیک
همین تفکیک کامل میشنیدم.
ما اینجا وقتی یک گروه صحبت کنن با هم صدا مثل یک سری نخ رنگ هم رنگ با رنگ کلاف شده به گوش ما میرسه،
نه اونجا تفکیک من میشنیدم،
ولی اونجا نخ ها جدا جدا بود،
جدا تفکیک کامل
کاملا متمایز،
بله کامل متمایز، همه حرفا تشخیص داده میشد، میشنیدم گوشم واضح شده و انگار قوی‌تر
شده بود، یعنی
صدای ضعیف‌تر و فاصله هم می‌شنیدم، من در معمولی شاید گوشم خیلی سنگین باشه متوجه نشم، اما اونجوری با فاصله هم می‌شنیدم که کی چی میگه، اون مثلا با فاصله دورتر از ما کسی چیزی میگه در خصوص تصوفی ما متوجه می‌شدم.
پس یکی جدا جدا شدن، یکم تقویت،
تقویت صدا،
تمایز و تقویت،
تقویت از تقویت صدا،
تاریکی مطلق شد، شروع کردم شنیدن، گوشم به قدر قوی شده بود، به قدر دقیق میشنید که میتونستم هزار تا صدا رو با هم دیگه تفکیک کنم، بفهمم کی چی میگه، چی نمیگه، کجا داره صحبت میکنه، چی داره میگه، یعنی کلیت ذهنم شده بود گوشام.
صدای همه رو میشنیدم که هر کی چی میگه، از جلال و دوستم ایوب گرفته تا تک تک اون نفراتی که بالا سرم حاضر بودن.
اینجا مرتجم قرار گرفت که یه شخصی گفت که ما تو جمعیت بودن دیگه، میگفتن زنگ سرده بزنید اورژانس بدید داره میمیره، این داره خون از سر صورتش میاد، زنگ بزنید فلان ببرنش بیمارستان.
این نظراتی که این افراد میدادن و درباره بدن شما یا شرایط شما ابراز نظر میکردن، در جمع در کل مثبت بود یا منفی بود؟
مثلا اونایی که ناامید کننده بود، چرا سرعت اومده؟ برای چی موتور سوار میشه؟ آقا شما چرا آقا دور زدی؟ چرا حواسش نبوده تو چیزنا؟ اما دوباره اونا که داره میمیره، این الان میمیره، الان فلان چه اینا، هیچ ترس و وحشت منو
میمیره، چه حالی به شما میداد؟
خیلی ترس و وحشت شدیدی منو میگرفت، هی ناامیدتر ناامیدتر، انگار هی داشتم فاصله میگرفتم از جسم و جنازه، تعلقاتم داشت کم میشد، انگاری که مثلا تموم دیگه، دنیا تموم شد دیگه، دیگه من مردم اینا.
خیلی
من
مهمه،
خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. حالا من خواهش که از بعضی مردم دارم سر صحنه تصوف میرن، حس ناامیدی القا نکنم به اون شخص، حتی اگر مرده باشه، حتی اگر مرده باشه شما با اگه تیک تیک هم که باشه، من نمی خدا نکنه اینجور اتفاقی بیفته، حس ناامیدی حداقل روح شخص در آرامش باشه، اینجوری ترس و وحشت تن یارو ننازن. و من اونجا خیلی حرفایی که زن من ترس و وحشت تنها گرفت، تن وجودان گرفت دیگه، ناامید ناامیدتر شدم.
شما جمله عجیبی فرمودید که هرچی اونا ناامیدتر و ناامیدتر میگردن شما رو، تعلقات شما کمتر و کمتر میشه.
بله ترسم بیشتر میشه. گفت تموم دیگه. دیگه من گفتم دیگه تمومه.
تعلقات شما به چی؟ به جسم.
به جسم خودم، یعنی دیگه زنده موندم که قرار زنده بمونم، زنده موندم یا آینده‌ام میخواد چی بشه. دیگه اصلا داشتم میبرید از همه چی دیگه.
این که میبریدید ناشی از گفتار بقیه.
از گفتار بقیه. هی داشتن تلقین میکردن. داشتن انگار که داشتن با خود من صحبت میکردن چیزا. بیشتر
میگن کلمه تلقین خوب به کار بردید.
بله.
داری تلقین میکنی که تو مردنی هستی و مردی.
بله اینجا خیلی تاثیر داشت، خیلی تاثیر داشت، حس ناامیدی به آدم القا میشد.
شما تعلقتون به جسمتون کم میشد؟ یعنی اگه اینا دست جمعی ادامه میدادن که این حتما مرده، همه با هم میگفتن، رها میکردید
دیگه؟ رها میکردم دیگه، اون راه تمومه دیگه، تک جنازه قبرستون تموم رفت دیگه، منتظر اونا بودم.
چون اینا میگن،
چون اینا میگفتن، چون اینا میگفتن، حتی اونا جنازه دارن میبینن دیگه، میفهمن دیگه، و شاید مثلا من نمیفهمم اینا. یه جوری بیشتر ترس لحظه من بیشتر میشد.
سالهاست بنده تلاش میکنم به شما بینا ضمیران و همینطور به جامعه محترم پزشکی این مطلب رو منتقل کنم که نه تنها رفتار ما، بلکه گفتار و بالاتر از اون اندیشه‌ای که ما داریم، افکار ما مستقیما توسط فردی که از بدن خارج شده درک میشه. چون که فردی که از بدن خارج شده بدن خودش رو میخواد شرایطش رو بدونه، مثلا نبض خودش رو بدونه، تنفس خودش رو بدونه و خودش بیرون از بدن هست، این رو از چه طریقی باید متوجه بشه؟ از طریق دیگران توجه میکنه ببینه خب اونی که نبضم رو گرفت چی میگه، نبض تن من رو، اونی که تنفسم رو گرفت، اونی که مهارتی داره، اونی که از راه میاد با آمبولانس منو میذاره روی برانکار دو نفری بلند میکنن، اینا چی میگن؟ اینا حتما میدونن، اینا حتما تجربه دارن. میرسه به اورژانس، تا اورژانس دنبال میکنه ببینم مامورای اورژانس که کارکنان اورژانس که تجربه دارن چی میگن، پزشک تو اتاق عمل چی میگه، بعد تو سی سی یو آی سی یو چی میگن، گوش میکنه و قضاوت دیگرانی که درباره وضعیت او حرف میزنن، این قضاوت برای او حکم سند رو پیدا میکنه. یعنی اگر دیگران بگن ما مثل این دیدیم بر نمیگرده دیگه، کسی که تو این شرایط باشه، من 100 تا دیدم یکیشون بر نگشته، کاملا میپذیره و متوجه میشه که دیگه تعلقاتش به بدن، همینطور که گفتن، تعلقات من دیگه باید تموم بشه، من باید برم. و گفتن که فاصله میگرفتم از بدن، چون این چیزی فرمودین؟
بله، هرچی که اینجوری بودن هی فاصله هم بیشتر میشد،
فاصله شما با بدن بیشتر میشد،
بیشتر میشد. دیگه میفهمید که دیگه مال من نیست، دیگه اصلا غریبه است دیگه.
چی مال من نیست؟
یعنی جنازه و جسم من نیست دیگه، دیگه فاصله میگرفتن، ناامید دیگه، ولی فاصله میگی نبینی مثلا بعضی چیزها رو، ولی اتفاق نمینی. حالا تو این زمینه که من ترس و وحشتم بیشتر میشد، حالا جدا از اینا، یه شخصی اومد تو جمعیت جدا شد که من اینو از قبل میشناختمش، چون که پیش هم کار میکردیم اینا.
کی بود؟
حالا اسمش رضا زارزاده میگفتن، شاید مثل محمد رضا باشه، شاید معروف بود. ما اونجا اکثر به لقب میشناسن، به اسم نمیشناسن. شاید اگر اسمی که بگین شاید باید حتما یا پدریشو بگین، یا اینکه یه نشونستم کارمند فلانجا هست این تو چیزی. اونا معروف بود به رضای جعفر.
جعفر پدرش میشه،
جعفر پدرش بود، رضا فرزند جعفر، معروف بود رضای جعفر. تو اون جمعیت اون فقط منو شناخت، از جسم من و تصویر چهره من اون منو شناخت، اومد به سمت جنازه و یه لحظه نگاه کرد و گفت من اینو میشناسمش، پسر فلانی، برادر خانم فلانی.
تا اونجا که من یادم میاد تقریبا نیمه شب اون بود، من خونه مامانم اونا با خونه پدر خانمم 200 متر فاصله داره، واسیده بودم داره خونه بابام اونا، بعد دیدم که یه تو خیابون شلوغ پلوغ شده، اصلا مشخصه تو 300-200 متری پیدا. وقتی اومدم اونجا دیدم که یک موتور تریل زرد و سفید افتیده و چند تایی هم واسیدم، فکر میکنم همینجوری یه با صورت یعنی رو زمین فکر میکنم خوابیده بود، اینجوری که یادم که وقتی برش گردم نگفتم یه علی ورزه گره.
زنگ زد به دامادم، حالا اینقدر صدا بلند و رسا بود که موقع که زنگ زد دامادم جواب داد، گفت که چی شده، گفت که اسم دامادم من ناصر است، ناصر زارزاده. به زبون خودمون گفت که ناصر پاشو بیا، برادر خانم تصف کرده تو اینا، آقای نگو که شوخی نکن، مسخره زدی در نیار. اون چیزی که روالی که مثلا بین هم دیگه پام میشینن جواب بودن، اینا زیاد شوخی هم دیگه کردن و با هم سر کار هم دیگه سر کار میذاشتن، شوخی میکردن اینا. آقای نگو پاشو بیا، گفت بابا شوخی نکن، داد تعریف نکن، نه بیا جدی میگم اینا. آقای نگو قد کرد، دوباره فکر میکنم او زنگ زد اون دفعه، گفت که حالا چیزی تو نظر دقیقش نمیدونم مکالمه چی بود، حدودا چیزی بود.
شما اینا رو متوجه میشید؟
اینم قشنگ متوجه شدم که زنگ زد، من تیکه اولا قشنگ متوجه شدم هرچی گفتم میشنیدم، این دوباره که زنگ زد من متوجه نشدم چی گفتن، حالا حواسم نشد که حالا چی گفتن اینا، چون ذهنم درگیر خودم بود که آبی جنازه بودم، که حالا اطلاع داد که برای خانم تصرف کرده تو، حالا اونجایی که میگه اون خبر داد و زنگ زد گفت که بیا و دیگه اومدن. حالا من اون چیزی که اونجا دیدم، خودم دیدم دیگه، فقط مکالمه اولی رو شنیدم، چیزی دیگه که دیدم فقط یه با موتور اومد آمد
یه زنگ دومادشون زدم ناصر، و ناصر گفت که شوخی میکنی، چون با هم شوخی داریم، گفت مسخره ما نکن، گفتم به خدا تصادف کرده.
و قبل از اینکه ایشون تصادف کنه من دیدمش که از بغلم رد شد. حالا بچه‌ها معله با ما خیلی شوخی میکنه، همه ما رو میشناختن، مغازه دار و اینو. وقتی که رسیدیم نزدیک بیمار سینیم گوشیمو زنگ خورد، گوشی برداشتیم دیدیم شخصی به نام رضا جعفره دوستمون بود و گفت که ناصر بیره در زلد اینجا تصادف گرفتیم بابا، سر به سر رو نزار همین علاقه از ما رد شد، ما دیدمش که رد شد. گفت به خدا گفتیم بابا علاقه بغل ما رد شد رفت. گفت که نه تصادف کرده و برگرد.
این داماد اومد به نظر با موتور اومد، داماد اومد اونجا چیکار موتور با هم بودیم یک کنار هم که رچه با موتور رچه اومد گفت که چی شده، گفت نه برده خانومت
موتور سر تکنه، منم با موتور بودم روز سر تکنم برگشتم و اومدم دیدم ولی یه 200 متر قبل از من که مامان دست بلند که رد شد اونجا تصادف که این ماشینی خلافی چی ده بود و ایش اومده و زده بود پیش
دزا جفن اینجا واسه جمعیت اینجا بود که زنگ زد، همینجا واسه زنگ زد، زنگ زد که اطلاع داد که آقا اینجا اتفاقی افتاده تو که بیا، که داماد که رسید یه موتور همونجا پارک کرد اومد سمت جنازه، اونا که داماد که اومد همونجا که وایساده بود روش به سمت این ور بود، مثلا جنازه که نگاه کرد اینجوری زد به سر خودش، تو هم دقیقاً همین حرکت انجام داد، سر بدبخت شدیم. اون بالا سر رو گفت که آقا زنگ زدین سرده او جان، زنگ زدین کی زده، یارو میگه ندیده اینجوری زده، داماد ما اعصابش خورده یه دفعه قاطی میکنه با یارو دید گفت چرا زدی، میگه ندیدی تو هیچش، من متوجه شدم چیکار میکنه میشدن دیگه رفت کنارو داماد اون زنگ زد گوشی برات زنگ زد به یک از اقوام، حالا نمیدونم پشت خط کی بود متوجهش نشدم، گفت که سری پاشو بیا فلانجا این صحنه رو به هم نزنن، من برم کار بیمارستان انجام میدم، چیزی که من متوجه شدم.
گفتم زنگ بزنید سر رو ده بیاد کروکی بکشه، بعدم زنگ گیشور خالش زنیم. گفتم زن آقا بره، گفتم شما سری وقتی اینجا علی برزن ما تصادف کده، حالا ما اعصاب خود شده بود تو هم در بودیم، گفتم که شما بیاد اینجا حالا سن را هم نزنم، موتورش همینجا افتیده، ماشین همینجا، هی مردم میگن که موتور ماشین را جمع کنید باکش نی، گفتم نه وای من خدا سری سر بدیده مشکل داره
دیگه. داماد که اونجا دیگه من رفتم فکر جنازه خودم و آینده و گذشته خودم شدم، گفتم حالا چی میشه، چه اتفاقی میفته فلان اینا، چیکار کنم، من بهشتی هم جهنمی هم، من اینقدر گذشته سختی داشتم، حالا 4-5 سال خانوم عقدی بودیم، هنوز یه نتونستیم یه خونه، یه ماشینی، یه زمینی، یه شغل درست حسابی آماده کنیم. هم بعضی‌ها فکر می‌کنن ما بی‌خیال، نه
جشن ازدواج رو نگرفته بودین
هنوز. جشن ازدواج نگرفته بودیم. همه فکرها بودن گفتن نگاه کن خدایا من به شغل و جامعه نرسیدم، خونه زندگی نرسیدم، فرزندی نرسیدم، اینا شد انتهای کار ما. فرصت کار تموم شد. حالا من همین آزمایش من همین بود، رو دنیا من همین بود. همین ذهنم درگیر بود. یه دفعه دیدم که یه گوشم شنید مثلا یه صدایی میاد، صدای آشنایی که شنیدم نگاه متوجه شد به سمت مقابل، یعنی پشت به جنازه، به سمت یه دیوار و مغازه و اینا اونجا بود تقریبا، دیدم که آقا به سمت دیوار مثلا مده که اونجا محیطی بود، دیدم دو تا تونل مثل دودمانن، یه مثلا یه چیز مثل تلویزیون بزرگ ده نشون میده، تصویر نشون میده، نمیشد بگی که تصویر تلویزیون جسم بود، نمیشد بگی جسم نبود، حالا یه نور تصویر کم رنگی بود حدودن داشت مقابل من نشون میداد، این دیدم دو تا تصویر داشت کنار هم نشون میده مثل حالا.
چرا دو تا دستتون رو نشون میدید؟
چون دو تا بود،
دو تا بود،
دو تا بود، دو تا بود، دو تاش مقابل من بود، گردی بود که مثلا یه خورده شفاف نبود، مثل یه دود باشه، مثل یه ابری باشه، تصویر رو اونا شکل گرفته بود که هرچی به مرکز نزدیک تر میشد تصویرش واضح تر بود. خط کردم یه لحظه دیدم که داره من رو نشون میده، یکی داره گذشته خوب من رو نشون میده، یکی داره گذشته بد من رو نشون میده، تصویری که اتفاق افتاد برای من این مدوده اینجا اتفاق افتاد، حالی که دو تصویر نشون میداد من به این شکل نشستم به جنازه، رو به جنازه، به این شکل رو به جنازه بودم، سمت راستی داشت کارهای بد من رو نشون میداد، تونل سمت راستی کارهای بد من رو نشون میداد، سمت چپیه که مقابل من بود داشت کارهای خوب من رو نشون میداد، سمت چپیه خوب این وری سمت کارهای بد من رو نشون میداد، یعنی گذشته بد من رو نشون میداد.
سمت چپ خودتون
یعنی روبروی من، روبروی من سمت راستیش، سمت راستیش بد بود، سمت چپی خوب بود.
یعنی برعکس، یعنی اگر کسی میرفت بین اون دوتا قرار میگرفت و رو به شما قرار میگرفت،
خب میشد سمت
راستیش میشد خوب.
آفرین، درسته درسته، سمت راستی میشه خوب، سمت چپی میشه بد، درسته. در مثلا موقعی که نماز میخوندیم، نخوندیم، غیبت یارو کردیم، یارو اذیت کردیم، همه چی بود. مثلا از جمله بدای من این بود که تو ذهنمون مثل سوزن فرو رفت تو مغزم، حق و ناس بود. حق و ناس خیلی اونجا اساس بود. مثلا یه شخصی بود، من رفتم جلو مغازش یه لامپ کوچولو برای موتورم بگیرم. اون موقع این لامپ 100 تا یه تومانی قیمت داشت، سال 87 و 88 بودن. من یه هزاری به بنده خدا دادم، گفت که من خورده ندارم، برام خورده بیار. میگه انداخت دینش گردن من که براش بیارم. میگه آره، من نه که نخواسته باشم بهش بدم، یادم رفته بود که به این بنده خدا دینمو ادا کنم. دیگه اونجا بهم گفتن که حساب کتاب این آقا رو ندادی. حالا آدرس مغازش میدونم جاش کجا بود اون موقع، اما الان نیست. چندین سال جمع شد، بالای 10 ساله که اون مغازه جمع شد.
اونجا شما به یاد آوردین؟
یاد آوردم که مطمئن کار منه دیگه،
چیزی که از یاد رفته بود،
که یاد رفته بود. نه که نخواسته باشم بدم، من میخواستم بدم اما یادم رفته بود، کامل یادم رفته بود.
یعنی موقعی که شما سر حال بودید مغز شما اینو فراموش کرده بود.
کلا فراموش کرده بود، یه باگ شده بود.
الان که رفتید زیر ماشین کلن از کار افتاده،
حالا یاد اونها گذشته خودم افتاده،
حالا به وضوح دارید میبینید،
حالا اینجا یاد افتاد.
ببینید اینو بر من میخوام تصور کنم و متاسفانه چون مادی هست، بدن من مادی، من در عالم و قالب ماده هستم، نیاز به تصویر دارم.
بله.
اگر تصویر نداره بفرمایید. اون تونل تصویر داشت یا نه؟ یعنی
تصویر داشت،
نشون میدادن،
اصلا نشون داشت. من داشتم با یارو معامله میکردم، اصلا مشخص بودن دیگه تصویرهایی که من دیدم از خوب و بد من خیلی هست. یعنی من اگر خواسته باشم دوندونه اونا رو بگم، شاید به وقت برنامه و این روز و زمان ها رد بشه. اصلا تو خیابون میرفتیم با موتور تکچخ میزدیم، آقا صدای موتور بلند بود، اصلا اگزوز شده همی بردن آقا میکرد، مردم آبدیگه صوتی ایجاد میشد،
لذت
میبردیم. اشتباه بود، کاملا اشتباه بود. حالا که دارم میرسم به اون میبینیم من خواهم مریض داره تو خونه، بچه کوچیک داره، بیماری اعصاب داره. حالا که میبینیم تو خونه هست دیگه، موقع درک اینا نداشتیم، چه اسمشیم دیگه، دوران جوانی بود دیگه. ما رفیقایی که بودیم هر رو پاتو بودیم سر کوچه میشستیم، یکی مسخره میکردیم، ولی از داستان داشتیم. یکی بچه گفت که بیا یه میوهی هست مغازه یارو بردار بیا برام. ما رفت مغازه بنده خدا، یه میوهی گذاشتم داخل جیبم و ایشون آوردم، اما اینجا حساب کتابش معلوم بود. گفت عجب، از هیچی نگذشت اینا. مثلا فرض مثلا نمازی خوندی، دعایی، حرمی، زیارتی، همه اینا بود، اما گناه من بود، بیشتر بود گناه من، غیبت هم بیشتر بود. مثلا موضوعات حق و ناسی مد نظر بود، موضوع حق و ناسی که پول گرفتی ندادی، کلاسر یارو گذاشتی، یارو غیبتش کردی، همه این موضوعات دونه بدونه اومده بود. وقتی میدیدم کارهای خوب خدا هم میدیدم، یه حسی بهم دست میداد که دارم تشویق میشم، یه حسی بهم دست میداد که دارم تقدیر میکنه از آن فلان اینا.
اونا چی بود؟
اونا مثلا یه شخصی واسه دو کنار خیابون سردم بود فکر میکنم، جاده سو عوضه، گفت من آقا اینجا واسه کجا به جای میبرسونم؟ گفت میخوام شیراز. گفتم اگر رود میشه سوار موتور بشی ناراحت نمیشی، مدام را شیراز. گفتم مسخره میکنی؟ گفتم نه تو سوار شو، من میارم شیراز. آقا من خدا سوار شد و هیچ چالش نگرفتم، تقدیر از من شد اونجا. مثلا آقا کار یارو انجام دادی، یه کمک کردی به یه انسانی که حالا یا کافر بوده یا مسلمان بوده، من نمیشناختم، چه کمک انجام دادی؟
یه نفر در راه مونده رو رسوندید؟
در راه مونده که یارو عجله نداشته، حالا شاید پشت سر دعا خیلی کرده. یا مثلا مورد کار خوبم کم بود، نماز میخونیم، روزه میگرفتیم، کم بود. من اونجا قضاوت با خودم بود، متوجه شدم بله من دیگه وزنه گناه من سنگین تره. اینجا ترس و وحشت گرفتم، برای جنازه گریه افتادم، ترس و وحشت گرفتم که حالا روز نیمه شعبان من اینجا گیر افتادم، گفت خدای منو ببخش، خیلی منو اذیت کردم. از جمله اشخاصی که من از نظر کلامی آزارش داده بودم همسرم بود و خانواده همسرم اینا بود. من خانواده گفتم اگه حقیقتم دوست ندارم، مثلا نمیخوام تو مثلا اینجوری از این فلان اینا اینجا چی؟ خانم ذهنش درگیر شده بود، ناراحت بود. من به عنوان خودم شوخی برداشت کردم، اما خانوما بر واقعیت برمیدارن موضوع رو.
خیلی از نفسشون ناراحت بودم، همینجوری هم که داشتم لباساشو میشستم داشتم گریه میکردم.
حالا جمعون بودیم دیگه، حالا شاید بگفته ما یه شوخی میکردیم، اما بدبخت جدی برمیداشت که حالا میشه مزاحمت کردن. حتما نباید یه کسی رو بزنن، اگه کسی رو زدی شاید چند روز دیگه جا زخمش خوب بشه، اما زخم زبانی به یکی زدی شاید جاش خوب نشه.
یعنی از 15 سالگی تا اونجا رو همه رو اومد،
همه تو فاصله چند ثانیه اومد،
یه ذره بود که دیده نشه، یه ذره خیر یه ذره شر بمونه،
اصلا نه
همه رو دیدین
دقیق و ریز. در واقع از کوچیک‌ترین چیزی نگذشته بودن. نشستم بالای سر جنازه خودم، به گذشته خودم فکر کردم، تا خدای منو ببخش، من این تو اتفاق افتادم، این کار شده، این کار کردم، گناه من سنگینه. آقا دست به دامن، روز نیمه شعبان بود، دست به دامن امام زمان شدم.
گفتن که دست به دامن امام زمان شدن، امروز نیمه شعبان هست و یا امام زمان خودتون واسطه بشین من برگردم به این دنیا، خدا منو ببخشه، من قول میدم که همه کارهایی که اشتباهی که کردم همه رو جبران کنم، همه قرضامو تسویه کنم و روش زندگیمو عوض کنم.
هیچ که جواب نمیداد، تو جمعیت هرچی میگفتن که آقا اینو ببریم بیمارستان فلان اینا، من رو جواب نمیدادن، انگار وسط جمعیت تنها موندی. هرچی داد میزدم صدا میزدم آقا هیچ که منو نمیداد، حالا تو جمعیت تنهایی خیلی سخته. من یه گفتم گریزاری و اینو سر انداختم پایین و ناراحت بودم دیگه، نامید نامید بودم دیگه، حتی لحظه و ذره امید نداشتم یکی دستمو بگیره بگه تو چیزی اینا. گفتم دست به دامن خدا بشم، شاید اونجا خدا کمک کنم که روز نیمه شعبان است. گفتم خدا منو ببخش، من اشتباه کردم، گناه کردم فلان اینا، خدا فرج جه من برگردم، قول میدم آدم خوبی باشم، مسیر درست برم، خدا کمک اینو بکن، کمک مردم بکن، دست اینو بگیرم. خیلی التماس کردم اونجا اون روز، اما اونجا فهمیدم که خدا ما رو تنها نذاشته. خدا میگه که تو هر جایی که هستی تنها کسی که شاید بدایت برسه خدای خود بدایت میرسه. هر کسی یه دین یه معبودی داره دیگه، تصمیدان اونشه، اما معبود ما که مسلمان و شیعه هستیم میدونیم خدای هست دیگه. تنها واسطه، من هیچ واسطه بین خودم ندیدم، خدا هیچ واسطه نبود که دست به دامن او بشه، چون کسی همون نمیفهمید، اگرم میفهمید نمیتونستم برام کاری بکنم. گفتم خدای منو ببخش، گناهام ببخش، منو برای دنیا فرصتی بده. خیلی باران سنگر کلماتی که آخریا که یادم هست، خدا من یه جوونی هستم، من دنیا به آخر رسیده، اگر راضی میشی که من برام تو جهنم، آتش جهنم بسوزم، عذاب ببینم، خدای من آماده هستم، من چاره ای ندارم، من مطیع سرنوشت خودم هستم، اما باز خدا اگر میتونی من رو برگردونی اصلاح کن به جامعه دنیای برسم، خدا کمک کن. اونجا یه قولی گذاشتم، گفتم خدا بین من و خودت واسطه نیست، من رو برگردون به دنیا برای که اصلاح کنم، نه برای که زندگی کنم. نامید نامید نشستم بالا سر جنازه خدا، به خودم، به گذشته خودم، غبطه خدا گریه کردم. یه تو همین ناراحت بودم، نامید بودم، نشستم بالا سر جنازه. یه شخصی تو جمعیت ما بیرون که من چهرش رو ندیدم، یه شخصی موهاش بلند بود، سفید رنگ بود، موهاش بلند بود، ریشای بلندی هم داشت، یه لباسی فکر میکنم همین لباس عبایی تنش بود، فکر میکنم توسی رنگ یا آبی رنگ تنش بود، بلنده بودم، مرتبی بود. اومد بالای سر جنازه و از سمت پا نزدیک شد به جنازه، رفت مقابل من نشست، یعنی تقریبا مقابل من بود، اما روش به جنازه بود. من دقت به چهرهش نکردم که کی هست اینا. از این سمت اومد نشست بالا سر جنازه به سمت اینوری، اون شخص به اینجوری نشست، درست اینجوری نشست که با اینجوری بود، نشست کنار جنازه، این سمت جنازه، دستت به جنازه تکون داد، دست به دست من، پشت دست من تکون داد، گفت نترس. گفت که نترس، زنگ زدن 110 اورژانس اینا، نترس، ان شاءالله زنده میمونی.
آه پس یک فردی بود از همین رهگذرا و
آره رهگذرا بود. حالا چهرهش میگم من ندیدم که کی بودم. فکر میکنم تو شهر میبینمش بعضی موقع. هر دفعه خواستم بهش نزدیک شم نتونستم پیداش کنم. دیگه آقا اونجا یه اینجوری شخصی که بهم اینجوری گفت بالای سر جنازه یه امید بهم داد. یه دفعه انگاری که من سبک شدم، بار غمام کم شد، یه دفعه امیدوار شدم، روشن شدم. همین دست جنازه تکون داد، گفت داشت صحبت میکرد، حس کردم یه دفعه حس کردم خودم زیر ماشین خوابیدم، یعنی داخل جنازه خودم خوابیدم.
اجازه بفرمایید من میخوام مطمئن بشم این فردی که اومد و به شما امید داد و گفت خوب میشی، این یک فرد یا یک موجود ماورایی نبود، یک فرد مادی.
من اونجا که دیدم به شخص آدم عادی بود.
خب ما اونجایی که شما فرمودین که افراد میگفتن این مرده و ناامیدی تزریق میکردن، شما میگفتید که فاصله من بیشتر و بیشتر میشد،
بیشتر و بیشتر میشد
از جسم، من میخواستم رها کنم برم
دیگه. ناامیدی داشتم میرفتم.
حالا یک نفر اومده برعکس عمل میکنه، نشسته و امید میده.
امید داد، گفت که نترس، تصدف کردی، کام اینگاه ده با من حرف میزنه. اینجوری گفت، یه دفعه من حس کردم داخل جنازه هستم.
یعنی امید رو ایشون داد؟
امید اینجا داد.
و این امید باعث شد که به بدن برگشت. تفاوت تأثیر دو نوع مکالمه، اونی که میگه مرده، اونی که میگه تو خوب میشی و برمیگردی. نفر اول داره جون رو، روح رو، فرد رو، حالا هر چی اسمشو بذاریم، قالب برزخی، نفس، روح، جان، هر چی میخوایم اسمشو بذاریم که بحث طلبگی کارشناسی پیش نیاد، فرد بیرون از بدن رو دور میکنه با سر زبان، با چهار تا کلمه، و فرد دیگری بر میگردونه به قالب با نوک زبان، با چهار تا کلمه.
ما در روایت در فتاوا داریم مستحباتی، مکروهاتی، حتی واجباتی و محرماتی. واجبه که میت رو به قبله بکشم، طوری که پاش به سمت قبله باشه، یه وقت بلند شه بشینه این جلو صورتش به سمت قبله باشه. این واجبه که متاسفانه تو بیمارستان های ما مراد نمیشه. همون جایی که تو رو تخت خوابیده همونجا قبض روح میشه. و برخی از مکروهات هست اینکه بعضی از افراد، کسانی که نیاز به قصد دارن، مثلا اونجا حضور نداشته باشن، سر صدا نکنند یا چیز سنگین رو سینه‌اش نذارن. حقیقت اینه که انسان وقتی که در حالت احتضاره، اون ادراکات برزخیش یا 100% به کار میفته یا گاهی به کار میفته، یعنی گاهی یه پاش این طرفی، یه پاش اون طرفه. وقتی که اون طرف که میره، اون بعد برزخ بدن مثالی، همه اینها رو میبینه. یعنی اون آلودگی و اون قذارتی که به خاطر وجود اون شخصی که نیاز به قصد داره اونجا حضور داره رو کاملا مشاهده میکنه. میبینی که فضا چقدر آلوده شد، فضا چقدر تنگ شد، حرفایی که گفته میشه رو میشنود، یک، و اثرش رو میبینه. ما خیال میکنیم که مثلا بسم الله گفتن که خب اثر فیزیکی که نداره، یا مثلا فرض کنید که فوش دادن اثر فیزیکی که نداره. چرا داره؟ آزمایش کردن در کشورهای دیگه، وقتی شما رو آب بسم الله میگید، مولکول‌های آب به شکل خیلی زیبای منظم میشن. همونجا شما حرف رکیکی بزنید، مولکول‌ها به هم میرن، یعنی حالت آشفته به خودشون میگیرن. این حتی اثر فیزیکی هم داره، تا چه برسه اینکه دیگه اثر ما متافیزیکی خب معلومه. شما محتضر را تلقینش کنید، لا اله الا الله بگید، نمیدونم اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد، اینا دستورات دین هست که باید انجام بشه. که اینکه وقتی که بهش میگن که تو اون شرایط شاید مثلا نیاز به یک تذکری داشته باشه، بهش میگن بگو اشهد ان لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. هم از این جمله خیلی لذت میبره، هم از اینکه خودش تکرار بکنه لا اله الا الله، که گفتن یاسین بخونید، صفات بخونید. آثارش حالا جهات متعدد داره که دیگه من واردش نمیشم. بنابراین این مطالب هست. این مطالبی که آقای برزگر فرمودن، اینا تقریبا مطالبی است که در مکروهات و مستحبات اون محتضر حالت احتضار اومده.
اینو که بهم گفت من حس کردم که خودم داخل جنازه خوابیدم، خودم داخل، دیگه چیزی نمی‌دونم، فقط میشنوام، دیگه دیدن هیچی من دیگه ندیدم. گرمی خونی که اومد زیر دستام رو حس کردم، تو به سنگ زمین بود، زمین رو حس کردم، حس میکردم، اما درد نداشت، من روز هم درد نبود.
حالا دیگه از حدقه چشم دارید میبینید؟
نه از چشم بسته، فقط چی؟ حس، فقط لامسه. حس لامسه و شنوایی. خونی که اومد زیر دست من گرمیش رو حس کردم که من خوابیدم، دیگه چیزی ندیدم که چه اتفاق افتاد و اینا.
آقا اینم اون مشاهدات بیرون از بدنم قطع شد.
قطع شد دیگه. تقریبا خیلی چیزا محدود شد. شنوایی عادی شد. حس لامسه هم برگشت، دیگه چیزی نمیدیدم. بعد آقا عمود شوهرخاله خدا بیامرز من که الان فوت شده، اون با خانومش اومد و چه دیگه حالا مثلا وسیله رو جاشن جمع کردن و دیگه اورژانس هم اون لحظه رسید و حالا اینا که میگم شاید از اول تصادف تا آمبولانس ما شاید نیم ساعت بیشتر نبود، اما عمری گذشت، اما عمری گذشت، گذشته من رو مرور کرد، خوب و بد هم مرور کرد، چه اتفاقایی افتاده، خیلی زمان گذشت، نمیدونم چی دقیقا زمان گذشته بود. آقای آمبولانس من اونجا به اثری که من تو آمبولانس من پایین، حالا اینا رو من باز ندیدم، میشنیدم اینا که اینا که اومدن داخل یه چیزی بود، حالا که بعدا رفتم دیدم برانکارد است، من نمیدونستم برانکاردا یه قفلی داره واز میشه، بغل میزنن به هم اینا. آقا اینا که یه صدایی اومد، من خواهد گفت خواستم همیشه گفت نه دست بهش نزن، نه چرخونش. آقا همون برانکارد هم کرد داخل زیر ماشین، داخل یه قفلی داد زنن به هم و به همون شکل من رو گذاشتن داخل برانکارد رو ارده عقب و فیکس کردن، فکر کنم بعد چرخوندن. حالا این شاید زنم در رفته، میدونم صدای قفل چی رو من شنیدم که قفل کردن من رو کشونم بیرون، میدونم گذاشتن داخل آمبولانس. وقتی من گذاشتن داخل آمبولانس به پشت گذاشتن رو تخت، دستامو نذاشتن بالای برانکارد کامل فیکس کنن اینجوری اینا. حالا دستامو همین یه سمت، این سمت دست راستم آویزون بود که منو می‌خواستم بذار داخل آمبولانس، این بازوی من گرفت به درب آمبولانس، به یه ستونی بودی بغلا گرفتن دستامو بالا اینا، بعد خودی دستامو گذاشت بالا. یه موقع داخل آمبولانس و این خاله منن که اونجا سر صحنه بود با هم روش خاله اومده و نشست داخل آمبولانس. از جا رفتیم به سمت بیمارستان. وقتی من آمبولانس رسید جلو بیمارستان، حس کردم، یعنی گوشام شنید که خانومم اونجا هست، یعنی زودتر از ما رسید و خانواده و خانومنا رسیدن بیمارستان، منتظر بودم ما بیان.
یه دیدیم چه کنیم، حالا خانم ما تو بیمارستان، مادر خانم ما تو خونه، خدایا چه کار بکنیم، چه کار نکنیم. و زنگ زدیم برای مادر خانم، گفتیم که علی تصادف کرده. گفتم چی شد؟ گفتم باکیش نیست. بالاخره گفتم حالا یه جوری گفتم و
با موتور رفتم بیرون. حالا من نمیدونم برای چه کاری هم رفته بودن. تقریبا یه نیم ساعتی فکر میکنم گذشت، حالا یادم نیست دقیق. تلفن زنگ زد به خونه مادر شوهر که سریع بیاد بیمارستان، علی آقا تصادف کردن، و که دیگه ما سریع اومدیم و آماده شدیم و خودمون رسوندیم بیمارستان.
دیگه ما رفتیم تو بیمارستان دیدیمش، هم خیلی حالش بعد بود که ما رفتیم بالا سرش.
ما بودن داخل اتاق امن که حالا تو اتاق امن زینه تزیش نداشتم، به چه شکل و مسیری بود و زینه تزیش قبلا نداشتم. اتاق امن من گذاشت داخل اتاق، من فقط میخواستم خودم به خانواده القا کنم که چه اتفاقی افتاده، حلال کنم منو، فقط میخواستم همین رو بگم بهشون که
یه شاید فرصتی نبود.
همه یادم بود، همه اینا یادم بود که چه اتفاقی افتاده، به چه چیزی، فقط میخواستم انتقال بدم موضوعاتی که دیدم، فقط میخواستم انتقال بدم به هر شکلی هست تا قبل از اینکه دوباره برگردم بلا تو کما یا اتفاق دیگه بیفته. آقا ما گذارم تخت رو
نگران بودید که دوباره بید و برنگردم،
دیگه برنگردم،
من سریع میخواست تحلالیت بگیره،
مثلا سریع چیکار کنم، انتقال بدم موضوعات خودم. مامان اومد بالا سرم و من گذاشتم تخت و چیزی که من خودم حس کردم رو تخت بودم، رو به بالا بودم، یعنی صورت من رو به بالا بود. دکتر چی شده؟ گفت که آقا ما اینجا دم و دستگاه نداریم، ضربه محکمی خورده. چه گفت که به پرستارا گفت که بچینید آستینای لباس شلوار اینا رو بچینید، بدنش داره ورم میکنه، زخماشو تمیز کنین، پانسمان اول بدن داره ورم، لباس هم همه رو بچینید. مثلا لباس ها میچینن و اینا، پانسمان اینا میکردن. مامان اومد بالای سرم، چیزی که من یادم هست هی صدام زد، علی علی علی، هی میخواستم جوابش بدم نمیتونستم، هی فشار بردا انگار یکی میخ براشته میزن سر من، چکوشی ضربه میزن سرم که تکون شوک بین وارد میکرد، هی صدام زد نمیدونم آخر سر از فشاری که صدا زدن من به این جواب داد، یکم اونجا که رفتم داخل جمع خواستم جواب مامان بدم، مامان به اصرار اصرار صدا زد، یه دفعه زبونم واز شد، به صورت آروم زبونم واز شد، جواب مامان دادم. گفتم مامان چی شده؟ گفتم چی میگی مامان؟ ولی چی شده؟ گفتم که مامان دیگه تی من بگم سر اصل مطلب که مامان از من دین گردن مردم دارم، حلالیت بگیر از من باید دین من که گردن مردم دارم، بگو من رو ببخش منو اتفاقی افته اینا، از جمله این شخصی که با من تصف کرده ازش بگذرین، حالا اگر من مردم زنده مونه ازش بگذرین، خیلی برش مزاحمت ایجاد نکنی. یکم خانوم هم گفتم، خانوم ما اینا خانوم اگر من چیزی شد یا چیزی من دارم که هیچی ندارم، یا چیزی خواستی من بدی بده به او، حلالیت بگیر ازش. من خیلی آزار کلامیش دادم، حلالیت بگیر. اگر میخواد بمونه همینجا نگهش دار، اگر میخواد بره رهاش کنید بره. شاید مثلا وقتی که من فوت بشم به عنوان زن بیوه، شاید نتونه تو خونه مادرش نه برگرده، حداقل به عنوان دخترم اومد از خانومم، خاطر همین نسبت خانوادگی یه خورده کمکش کنه اینا. یکم باید حلالیت مردم که دینا گردن مردم از هزینه کردن ها گفتن، اینا رو گفتم تو شانه ما اونا گفت که تو مثل گرمه میمونی هفت جون داری، یادی خود تنفع ایجاد کنه، میگم نه ترس تو هیچی نمیشن، من این تیکه گرمه از اشکوی فرازی برام مترک ننازم هران تو شهر، ما اونا چیزی که میگم گفت که نه ترس تو هیچی نمیشه، گفتم آقا امید خدا. آقا داشتم خواستم جزئیات تا بگم که شخص کی است، چی گفتم، چی نه خود دیدم داشتم میگفتم، اما مامانم به دکتر گفت دکتر حرف نمیزنه، هیچ نمیگه. فهمیدم که دوباره رفتم تو کما، مثلا نمیتونم حرکتی بکنم، روحم داره حرف میزنه، جسمم حرف نمیزنه، صدای تولید نمیشه. آقا نه دکتر گفت که پس سری بریش داخل آمبولانس.
حالا اونجا موقع صحبت میکردید؟
خب صحبت میکرد اما
گفتن چیزی نمیگه،
چیزی نمیگه،
دوباره بیرون از بدن است.
آه این چیزی نمیگه.
یادم که اصلا نمیتونست، خیلی دوست داشت حرف بزنه، تلاش میکرد حرف بزنه، ولی اصلا هیچی نمیتونست بگه، فقط لباش تکون میخورد، ولی اصلا حرف نمیزد، یعنی هیچ صدایی من ازش نمیشنیدم. هرچی هم بهش میگفتم خوبی، مثلا چطوری، مثلا میفهمیدم که مثلا بهوش هست یا مثلا صدای منو میشنوه، ولی نمیتونست اصلا جواب بده به. گفتن که باید سری فقط اعزام بشه یست، یعنی اصلا ما هیچ کاری اینجا از دست ما بر نمیاد، نمیدونیم اصلا چقدر مثلا چه اتفاقی براش افتاده، باید حتما سری بره یست. دیگه سری آمبولانس گرفتن و فرستادنش یست.
دیگه سبک شدم، گفتن که حالا قراره بمیریم، گفتن دیگه حرفم زده بودن، دیگه سبک شده بودم، یعنی مثلا نمیخواستم که باید حتما یه کاری انجام بدم، حلالیت بگم، سبک بودن دیگه، تقریبا فکر میکنم راحت بودم که منو گذاشتن تا داخل آمبولانس، دیگه هیچی نفهمیدم. اما مطمئنم که حس گرمی که فرود به آمبولانس بود، خانم هم بغل دستم نشسته بود، دیگه نفهمیدم چی شد تا مرکز استان که رفتیم، بیمارستان فرخی یزد بود فکر میکنم، حالا شده اسمش شهید رحنمون،
که من خودم باهاشون رفتم یزد. وقتی که رسیدیم بیمارستان یزد، اونجا باز خیلی تلاش میکرد حرف بزنه، یه چیزی بگه، ولی اصلا نمیتونست. خیلی میفهمیدم بدنش خیلی میلرزید، به شدت داشت میلرزید.
هم داخل بیمارستان و من گذاشتم داخل دستگاه و همون داخل سی تی اسکن بود که از سر و بدن هم اینا عکس میگیرن، یه لحظه اونجا دوباره حس لامسان برگشت، حس کردم اونجا سرده داخل اتاقه، دستگاه رو من رو گذاشتم رو تخت، همچنان با خودم درگیر بودم که حالا چی میشه، بر میگردم، بر نمیگردم، چه اتفاقی میفته، همچنان درگیر با خودم درگیر بودم، زیرا درگیر بود. من گذاشتم رو تخت و خانم آمد، اون موضوعی که من میدونستم که من دیده بودم از دست من ناراضی هست، خانم به زبون آورد، گفت که خدای من ازش گذشتم، ببخشش، من ازش گذشتم، ببخش، خدای من اگر راضی نبودم که اینجور اتفاقی براش بوده. فهمیدم که خانم راستی راستی از من ناراضی بوده.
زمانی که ما تو آمبولانس نشسته بودیم که داشتیم از بیمارستان مهریز انتقالشون میدادن بیمارستان یزد، من خیلی دیگه ناراحتم، واقعا گفتم که خدایا خودت ببخشش، منم بخشیدمش، من اصلا راضی نیستم که همچین اتفاقی براش بیفته و اینقدر اذیت بشه، خدایا خودت کمکش کن و کمک کن حالش خوب بشه.
من میخواستم جوابش بدم که بگم آقا من شوخی کردم اینا، چون من به خانم من صحبت نکردم، گفتم شوخی کردم آقا، من اجتی گفتم دیگه منو ببخش کن اینا، آقا خیلی فشارده بخوام جوابشو بدم، آقا فشارده جوابش بدم، یه دفعه زبون آواز شد، به خانم گفتم که خانم اینجور که فکر کنید نیست، منو ببخش، شوخی کردم فلان اینا، اینجور که گفتم خانم به دکتر، آقای دکتر حرف زنه، دکتر من بالا سرم گفت ادامه بده، ادامه بده به خانم، ادامه بده که مثلا ادامه بده صحبتاشون، خانم گفت چی بهش میگم، دکتر من بالا سرم گفت که چه اتفاقی افتاده، چی شده، اسم چی هست فلان اینا، حالا هوشم به جای خود بود اما فقط نمیستم جواب مثلا درست بدم، گفتم نمیدونم اینا که من از خود رو رد شدم، چیزی که من یادم میاد گفتم خود رو رد شدم، نمیدونم چه اتفاق افتاده، میگن تصف کردم اینا، دکتر گفت که نه تصف کردی، حالا ان شاء الله خوب میشی فلان اینا.
من الان که یادم میاد اصلا تو بیمارستان چشمشون بسته بود، باز نبود، یعنی کلن بدن میلرزید، چشماشون هم بسته بود، فقط لباشون رو تکون میدادن که ما اصلا متوجه نمیشدیم، یعنی هیچ صدایی ازشون بیرون نمیومد که ما بشنویم، فقط لباشون تکون میخورد.
دکتر بهم گفت که میتونی چشماتو باز کنی؟ گفتم نه نمیتونم، گفت تلاش کن تا فشار بیاد چشماتو باز کنی، تو میتونی چشماتو باز کنی، همین حس تونستم به من تلقین کردن، آروم آروم فشار دادم چشمام باز کنم، یه دفعه یه نور سفید خورد به چشمام که هیچی ندیدم، کوررنگی گرفتم، یعنی مثلا چشمام باز کردم اما نور نمیشه، نور تشخیص نمیدم، سفید سفید هم هیچ، چند لحظه شد نور عادی شد، یه نفس عمیقی کشیدم، هوای سرد رفت تو ریام، دیدم که آقا درد داره از سر دستام، سر انگشتای پام داره میاد داخل، کم کم هی داره پیش میاد، گلمندی نداشتم از درد، درد بود خیلی شدید، گلمندی نداشتم اما این شیرینیه که زنده بودم خیلی اثرش بیشتر بود، که آقا من از این سانه و از این اتفاق و چیزایی که گذاشتم زنده در رفتم تا الان، فرصت جبران هست. دکتر گفت حالت خوب است؟ گفتم بدنم درد میکنه، درد شدیدم، گفت که همین که زنده مونی خوش خیلی است. آقا گفته برو داخل اتاق بخش، ما بودن داخل بخش که باید تحت مراقبت باشه 72 ساعت 3 روز 4 روز نه تحت مراقبت باشه، تا داخل که 2 روز مونده و دیدم که تقریبا بدنم درد میکنه اما میفهمم میتونم راه بیفتم، پام زیر میشکست نمیتونم درست پا بگیرم، گفت های دکتر من خونه، گفت نه تو باید باش اینجا، هنوز باش اینجا، تو شاید اتفاق افتادم، گفتم من اگه قرار بمیرم تا حالا مرده بودم، من خیلی کار عقب افتاده دادم، گفت نه چی باید بمونی و فلان، گفت آقا من رضا رو گفت رضا بده برو، آقا پاشا رفتم خونه و مستقیم رفتم در مغازه شخصی که گفتم که میوه ازش برداشت دادم، گفتم آقا ببخشید شرمنده، من چند سال پیشا 5-6 سال پیشا شاید بیشتر هم باشه موقع، اما دوستان بودم میوه از مغازه برداشت و فلان، از ما راضی باشه هزینش هر چی میشه بهت میدم فلان، بابا ول کن اینقدر ملت میدوزن میرن یارو این خیالشون نیست، حالا تو یه مثلا یه میوه برداشتی میگی من فلان اینا، گفتم چم میشه من پول آوردم برات اینا، گفت نمیخوام من راضی هستم، گفتم 100 درصد راضی هستی، گفت 100 درصد راضی هستم از شیر ماده حرارتن، رفتم مغازه یارو که دروازه بقیه از گرفتم بهش گفتم، گفت من که یادم نیست حالا یه پچی توستش بدینم، گفت آقا من نمیدونم الان مبلغ چند چطوری نبود، نه تو گذشته بود 5 سال گذشته بود، من فکر کنم 1000 یا 2000 بهش دادم، یادم نمیاد اون چقدر بهش دادم، نمیدونم مبلغ بهش دادم، رفتم اون بابت خانوما که اونجا گفتن که ناراضی بود، خانم شوخی کردم یه جور از من راضی باشه فلان اینا، گفت خیلی دست ناراضی بودم،
هر دومون سنمون واقعا کم بود که با هم ازدواج کردیم، ولی خب حالا شاید بعضی کوتاهی‌ها از طرف خود منم بود، ولی خب ایشون هم گفتن که من اونجا خیلی فهمیدم که خیلی اذیتت کردم، به خاطر همین میخوام ازت که ببخشی منو
دیگه، حالا این اتفاق داره، از اون وقت هم سعی کردم که ظلم نکنم به کسی، حالا تو جامعه که ما هستیم بعضی مواقع هست که اتفاقا میتونم نمیدونه که ظلمی در حق فلانی واقع شده، نمیدونه که این کاری که کرده، این وسیله که جابجا کرده باعث نارضایتی شخصی شده، اما دیگه حالا اتفاق میفته دیگه، مردم باید حداقل حداقل تنم پشت سرش بگن، که گناه خودش نسنگین کنم، برم به شخص بگم آقا این تو اتفاق گفته، آقا اینجوری شده، شما با این حرکتی آسیب زدی. نه، همه رو نمیتونی راضی کنی. چه آدم خوب باشه، آدم بعدش نمیتونی همه رو راضی کنی. واقعا نسبی راضی باشن ازت، نسب بالا ازت راضی باشن از عمل کرده خودت.
بله آقای برزگر عزیز، برای پیشگیری از آسیب‌هایی که ممکنه بعضی از بینندگان به بعضی از تجربه‌گران بزنن، بنا داریم که یه گفتگوی با هم دیگه انجام بدیم. در مورد اینکه آیا شما بعد از این تجربه توانمندی‌های خاصی پیدا کردین؟ بله خیر. آیا شما فکر می‌خونید؟ آیا شما از دیوارا رد می‌شین؟ آیا پرواز میکنید؟ آیا با نگاهتون اشیاء رو جابجا میکنید؟ آیا شفا میدید؟ انرژی درمانی میکنید؟ پیش بینی دارید که بخواید بعد از برنامه مدعیش بشین؟
وقتی کسی تجربه کرد هست، مثال شخصی خودش رو میبینه، نه مثال شخصی یکی دیگه و حکومت و دولتی و اشخاص دیگه.
بسیار خوب. و انرژی درمانی نمیکنید، شفا نمیدید، پاچه سبز نبندیم بهتون، دخیلی چیزی؟
این انرژی درمان همون دکتر هم که کسی ها خوب میکنه، ما میگه نمیگه شفا،
خیلی خوب
خوب میکنه، همون رفته تحصیل کرده، درس خونده. اگر ما این کار بوده به فکر بار خودو میکرده تا یک دیگه.
بسیار خوب. چشما ابرو اشوه کرشمه، بیا برای کسی برو برو اون چیزی که من میدونم و خودت میدونی و برو برش رسیدگی بکن. از این فیلم و قیافه که دیگه نداره دیگه.
این تو چیزای شاید میگه کسی یه چیزی میدونه سه داره میگه بگه کسی نمیتونه غیب گوی کنه.
شما راجع به خودتون، شما میدونی
من غیب گوی نمیتونم بکنم.
خیلی خوب.
هستیش که نمیتونم. خدا همیشه خدا یه پرده قرار داده که انسان نتونه اسرار یه مؤمن یا ببینه، یا مؤمن یا یه شخص عادی انسان یا ببینه.
بسیار خوب. تجربه آموزنده ای بود. قدردانم که میزبان شدید، ما رو پذیرفتید و ما مهمان شما بودیم به تجربه ارزشمندی که داشتید. خدا رو شکر که برگشتید و سر قرار حاضر شدید با ما، با هم قرار بذارین طوری زندگانی کنیم که بتونیم سر بهترین قرارها در بهترین نقاط عالم هستی دوباره دیدار کنیم. شما هم تلاش بفرمایید با ما سر این قرار زیبا حاضر بشید. یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو